بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث خیلی خیلی مهمی داشتیم و خب البته در پی سوالی که جلسه قبل ترش مطرح شد بحث گذشته مطرح شد، اما بحث گذشته کاملا مرتبط است با بحثی که داشتیم. من یه چند جمله‌ای پیرامونی ارتباط بحث گذشته با مجموعه بحثایی که داشتیم عرض بکنم و بعد امروز بحث رو ادامه بدیم و انشاءالله بحث تشبه بلباری رو ببندیم و بریم سراغ اهداف بعدی که ملا صدرا بر فلسفه تعیین کرده. ما عرض کردیم که ملا صدرا برای فلسفه، برای حکمت متعالیه، برای سیستم خودش 10 هدف رو مطرح کرده و قائل است به این که ما باید به این 10 هدف برسیم. و نکته جالب این که هر 10 هدف اهداف تمدنی هستند، اهداف مدنی و تمدنی هستند که اولین هدفش که مهمترین هدف و بنیادی ترین هدف و در واقع زیر ساخته اون 9 هدف بعدی است، تشبه بلباری است. تشبه بلباری رو هم عرض کردیم که 2 وجه داره. یه وجهش آفرینشگری و خلاق بودن انسان و عالمسازی انسانه، یعنی همونطور که خداوند عالم ربوبی دارد، انسان هم عالم انسانی دارد و همونطور که عالم ربوبی مجموعه از عوالم هست، عالم انسانی هم مجموعه از عوالم را در درون خودش داره. این وجه اول. وجه دوم این است که همونطور که خداوند حکمت مبنای همه عوالمش هست، انسان هم باید حکمت رو مبنای همه عوالم و همه ساخت و سازهایی که تو اون عوالم میخواد انجام بده قرار بده، و الا عوالم انسانی قائم به عدل نخواهد بود و پر از فساد و شر و پر از بحرانهای مختلف خواهد شد. خب این نگاه ملا صدراست که البته این که حکمت باید مبنای همه عوالم انسانی که خودش رقم میزنه باشه رو در هدف 9 به صراحت بیان کرده. خب حالا ببینید، بحث گذشته ما به این صورت مرتبط میشه با همه این بحث ها. جالبه ملا صدرا شروع اسفار رو با این 10 هدفی که بیان کردیم پیش میبره و آغاز میکنه، ولی در مقدمه اسفار این مسئله رو مطرح میکنه که خب ما این سیستمی که ارائه دادیم، چون میدونیم که در واقع ملا صدرا سیستم کامل خودش رو در اسفار ارائه داده، کتابای مختلف دیگه‌ای که نوشته هر کدوم به وجهی از اون سیستم کامل پرداخته، ولی کل دستگاه حکمت متعالیه، کل سیستم حکمت متعالیه در اسفار که بزرگترین کتابش هست در واقع پرورونده شده و مطرح شده. خب حالا ما با یه سیستم خیلی کامل و به قول خود ملا صدرا با یک سیستمی که برهانی هم هست مواجهیم، و تو این سیستم مرزهای بین حق و باطل مشخص شده. خب حالا یه نکته‌ای که مهمه اینه که در عالم انسانی که این تنها سیستم فلسفی نیست، تنها سیستم فکری نیست، و بر مبنای این سیستم فکری هم در واقع تمدنی که حالا بنا میشه، البته اگر بنا بشه، تنها تمدن در کره زمین که نیست. در کره زمین، در عالم انسانی، ما سیستم های مختلف فلسفی داریم، بر مبنای اونها تمدن های مختلف شکل گرفته، فرهنگ های مختلف شکل گرفته. حالا بحثی که مطرحه چه نسبتی هست، خوب دقت بکنید، چه نسبتی هست و میتونه باشه بین این سیستم فلسفی من ملا صدرا که به نحو کامل این سیستم رو پروروندیم و بیان کردیم و سایر سیستم های فکری؟ آیا مبنامون این است که این حق محضه و ما بقی هرچی غیر از این باشه باطله و بنابراین باید تقابل باهاش داشته باشیم؟ این خیلی مهمه. خب این سوال برمیگرده به رو ساخت این سیستم، بحث تمدن‌ها. آیا در واقع همونطور که مثلا اگر بین این سیستم و سایر سیستم‌های فکری تقابل باشه، آیا تمدن‌ها هم که رو ساختای این سیستم‌ها هستن هم خود به خود تمدنی که مثلا ما برقرار میکنیم تقابل دارد با تمدن‌های دیگه؟ و در این تمدن سازی بناست از همون ابتدا ما به قول معروف زنگ تقابل رو با سایر تمدن‌ها به صدا در بیاریم؟ این خیلی نکته مهمی است. بعد ما میبینیم ملا صدرا در مقدمه به این مسئله میپردازه که خب جلسه قبل ما مفصل اون رو مطرح کردیم، و اون این که دو تا مبنا، یکی مبنای هستی شناسانه و یکی مبنای انسان شناسانه رو مطرح میکنه برای اینکه جواب این سوالی که مطرح کردیم رو بده. در مبنای حقیقت شناسی این مطرح میشه که حقیقت بیکرانه است، که خب حالا در وقتی داخل سیستم فلسفی ملا صدرا میشیم این بحث مطرح میشه که حقیقت ذل مراتب و در هر مرتبه ذل جوانب هست و همه مراتب حقیقت و هر مرتبه حقیقت در همه جوانبش هیچگاه در طور معرفتی انسان گرفتار نمیشه. چرا؟ چون اینجا ما با یک بیکرانگی در واقع مواجه هستیم. در انسان شناسی هم ما قائل به محدودیت انسان هستیم، چه به لحاظ وجودی چه به لحاظ معرفتی، اگرچه ما قائل هستیم که انسان حد یقف ندارد. اما دقت بکنید، حد یقف ندارد به این معنا نیست که نامحدوده. انسان هیچگاه به بیکرانگی نمیرسه، ولی همواره به سوی لاحدی در واقع میتونه حرکت داشته باشه و البته در هر مرتبه ای از سیر و سلوک خودش همچنان محدود هست. بنابراین اون چیزی که مطرح میشه اینه که بین سیستم من ملا صدرا که حالا معتقدم یک سیستم کامل هست، که حالا البته باید سیستم کامل رو هم تعریف بکنیم با توجه به این حقیقت شناسی و انسان شناسی، سیستم من ملا صدرایی که یک سیستم کامل هست با سیستم های دیگر تقابل لزوماً نداره. بله، اگر ما به تناقض برخوردیم، خب اینجا تقابله و باید تکلیف این تناقض معلوم بشه. و نکته‌ای که جلسه قبل مطرح کردیم این است که تفاوت‌ها و اختلاف‌ها لزوماً از جنس تقابل نیستند و میتوند از اختلاف منظر سرچشمه بگیره. خب اینا رو بحث کردیم. البته ما اینجا باید یک تبیینی هم از سیستم کامل داشته باشیم. ببینید، ملا صدرا از این جهت سیستم خودش رو کامل میدونه، که این سیستم در واقع خود آفرینشگری داره و میتونه خودش رو در شرایط جدید از نو ساماندهی بکنه و قابل توسعه است. یعنی در واقع سیستمیه که درش انسداد نیست و انسداد پیش نمیاد. البته این بحثش به همین دو سه جمله‌ای که من گفتم بارش بار نمیشه و در حقیقت باید مفصل رو این بحث بشه. بنابراین جلسه پیش این بحثی که داشتیم مرتبط بود با مجموعه بحث‌هایی که داشتیم. بنابراین نسبت سیستم فلسفی ملا صدرا و بنابراین مدنیت و تمدن روساختی اون سیستم، نسبتش با سایر سیستم ها و با سایر مدنیت ها و با سایر تمدن ها نسبت تعامل انتقادی است، نه تقابل انکاری. خیلی نکته مهمی است. یعنی در واقع مواجهه ما تعامل انتقادی است نه تقابل انکاری. و البته این نوع مواجهه در همه فلاسفه ما، در سنت فلسفی ما وجود داشته. یعنی به محضی که فارابی و ابن سینا مواجه میشن با سیستم فلسفی یونانی و بنابراین مواجه میشن با اون مدنیت و تمدنی که رو بنای اون فلسفه یونانی هست، تعامل انتقادشون رو شروع میکنند. خب حالا البته خود اینم باز بحثه، آیا واقعا تعامل انتقادی بود؟ تقابل انکاری که خب نبود و هیچ کس هم قبول ندارد که تقابل انکاری بود، ولی در این که آیا تعامل انتقادی بود یا در واقع صرفاً اقتباس بود، خب خیلی بحث هست و بعضی ها معتقدند که نه صرفاً اقتباس بود و فلسفه اسلامی ریشه یونانی داره. ولی خب من خودم به شخص معتقدم که فلسفه اسلامی اصلا و ابدا ریشه یونانی نداره، اگرچه فلسفه یونانی و نهضت ترجمه باعث این انگیزه شد که عده‌ای در عالم اسلام به طور سیستماتیک، به طور نظاممند و روشمند به بحث فلسفه بپردازند. اینا ما میتونیم بگیم نهضت ترجمه یک همچی انگیزه ای را فراهم کرد.
زبان جدیدی بود، زبان جدیدی برای
بله
حرف شما کاملا صحیح که ما خودمون بالاخره تونستیم باز جای این حرفی که باش مواجه شدیم و در درون خودمون پیدا کنیم.
بله بله.
ولی این سبک بیان و این سبک نمیدونم گفتن از یه سری رخدادها و مواجهه با عالم رو قبلش در اسلام ظاهرا نداشتیم به این سبک که نمود کرده باشه بر مثلا بشر جهان به صورت مثلا جوهر و عرض. در دنیای اسلام ظاهرا این قبلش، حالا حتما از بالاخره وقتی ما میگیم یه دین کامل، یه حقیقت کامل تو صحنه هست و اگر حرف جای دیگه هم کسی حرفی بزنه و بوی یه حقیقتی رو بده، حتما تو اون حقیقت کلیه هست طبق مواد. ولی ظاهرا نوع بیان و نوع فکری که اومد و زبانی که اومد ما باش مواجه، یعنی شاید آشنایی نداشتیم و این زبان ها شاید تونستیم که باش. ابن سینا میگن، من پر حرفی میکنم، چند بار
خواهش کنم،
40 مرتبه این چی ارسطو خون. آره بعد معلوم بوده یه زبان جدیدی بوده تو دنیای اسلام نبوده. منطقه البته میگن خیلی راحت بفهمیده، ولی و علی‌الظاهر یه زبان جدیدیه که در مواجه چیز شده.
عرض به حضور شما، همه حرف شما درسته، البته الا اون حرف آخر که حالا من عرض میکنم، اینکه چرا ابن سینا میگه من 40 بار کتاب متافیزیک ارسطو رو خوندم و متوجه نشدم. این یه وجه خیلی جالبی داره، حالا من عرض میکنم. منتها درسته، ببینید اصلا سیستم فلسفی یونان مبتنی است بر دوگانه جوهر و عرض، این کلا سیستم فکریش بود، در صورتی که سیستم فلسفه اسلامی مبتنی است بر دوگانه وجود و ماهیت. نگرش جوهر و عرض به کل هستی داشتن با نگرش وجودی ماهیتی به کل عالم داشتن بسیار بسیار متفاوته، و ما ریشه نگاه وجودی ماهیتی به عالم هستی رو به صراحت در مجموعه روایاتی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مطرح شده و به خصوص در کتاب توحید اصول کافی اومده، ما به عینه مشاهده میکنیم. حتی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حالا من آدرس دقیق بدم، شما مراجعه بکنید به کتاب توحید اصول کافی باب دومش تحت عنوان باب اطلاق القول به انه شی، در اونجا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اصلا اینا به اون صورتی قاعده مطرح میکنن که هیچی نیست مگر اینکه دارای وجود و ماهیت است. لهو انیتون و ماهیتون. اون وقت حالا البته ما خب یه بحثی داشتیم در چند سال پیش در مدرسه صاحب الزمان در رنان، اونجا 15 جلسه ما اینو بحث کردیم، یعنی نگاه وجودی ماهیتی در قرآن کریم و در روایات شیعه. 15 جلسه که هر 15 جلسه هم فکر کنم بارگذاری شده در رادیو پژوهش، اونجا اینا ما باز کردیم. بنابراین این نکته که مطرح فرمودید خیلی مهمه. آره، یعنی اصلا زیر ساخت فلسفه یونانی جوهر عرضه، و بر همین اساس ابن سینا در کتاب التعلیقات به صراحت بیان میکند که فلسفه‌ای که به دنبال کشف محرک اول هست، محرک نخستین هست از طریق برهان حرکت، این اصلا فلسفش فلسفه طبیعیه. خیلی این صریح عبارت ملا صدر است، میگه فلسفه ما فلسفه ابن سینا، ابن سینا میگه فلسفه ما فلسفه الهیه، فلسفه یونانی فلسفه طبیعیه. اوج متافیزیک و ما بعد از طبیعه در فلسفه یونانی اینه که برسد به عقول که محرکند، تازه عقل رو هم به عنوان محرک حرکت دهنده در واقع مطرح میکنه. ابن سینا میگه فلسفه ما فلسفه الهیه، اونا دنبال محرک نخستین میگردن، ما دنبال واجب الوجود میگردیم. بعد تفاوت واجب الوجود با محرک نخستین رو بیان میکنه به صراحت که واجب الوجود دوئیتش محاله، واجب الوجود صرف الوجوده، واجب الوجود کمال مطلقه، هیچ کدوم از این ویژگی ها رو محرک اول نداره. اینا به صراحت در کتاب التعلیقات بیان میکنه. اصلا کتاب التعلیقات ابن سینا کتاب بسیار بسیار مهمیه به لحاظ مرزبندی. تو هیچ کتابیش ابن سینا دست به مرزبندی بین فلسفه خودش و فلسفه یونانی نزده مگر کتاب التعلیقات. منتها متاسفانه از تعلیقات اصلا مطالعه نمیشه، تو در واقع آموزش‌های آکادمیک فلسفه اسلامی چه در حوزه چه در دانشگاه اصلا اسم از تعلیقات نیست. این کتاب ها کتاب های مهمی هست. اما حالا اون نکته که ابن سینا میگه من در واقع کتاب متافیزیک ارسطو رو هر چی میخوندم نمیفهمیدم مگر اینکه رساله فارابی رو خوندم. حالا رساله فارابی هست، اون رساله که ابن سینا خونده هست، اصلا این رساله ها 8 صفحه بیشتر نیست، این رساله ها 8 صفحه بیشتر نیست. خب حالا چی تو یه دفعه ابن سینا با خوندن این رساله متافیزیک ارسطو رو میفهمه؟ ببینید ابن سینا تو متافیزیک ارسطو دنبال الهیات میگشته و هر چی میخونده میونه دست تو این الهیات در نمیاد.
یعنی عالمش بالاخره
عالم بله
عالم دو تا.
حالا فارابی این مسئله رو مطرح میکنه که آقا اصلا متافیزیک ارسطو به دنبال الهیات نبوده. توجه میکنید اینجا در واقع خیال ابن سینا راحت میشه و اینا میذارید کنار. وقت بعد تو خود از تعلیقات این مسئله رو مطرح میکنه که اصلا فلسفه ارسطو کلا اصلا ارسطو یونانی ها گیرشون چی بوده که اومدن سراغ ما بعد از طبیعه؟ مشکلاتشون و گیرهایی که داشتند همه از سنخ گیرهای طبیعی بوده. ارسطو خب این سیستم فلکی رو نه فقط ارسطو، همه یونانی ها تا حتی بطلمیوس این سیستم فلکی رو یه سیستم من الازل الالعبد میدونستن که این کرات عظیم من الازل الالعبد در حرکت هست. خب این فیزیک ارسطوه. خب حرکت نیرو میخواد، این هم باز فیزیک. نیرویی که این کرات را من الازل الالعبد به حرکت در بیاره یک نیروی محدود نمیتونه باشه، یه نیروی نامحدوده. خب حالا اینجا مشکل پیدا شد، خواستگاه و جایگاه این نیروی نامحدود کجاست و چیه؟ تو فیزیکی مسئله حل نمیشد، همچی چیزی ما نداریم، تو عالم جسمانی همچی چیزی ما نداریم. اینجا بود که ارسطو قائل شد به این که هر فلکی باید یه عقل داشته باشه و اون عقل مجرد از ماده باید باشه تا بتوند اون منشأ اون نیروی نامحدود باشه. توجه میکنید؟ و چون قائل بود به 55 فلک تو طبیعت شناسی خودش، قائل به 55 عقل هم شد. ببینید اصلا اینا مشکل متافیزیکی نداشتند و نمیتونستن داشته باشن. چرا؟ چون اصلا نگاهشون به عالم جوهر عرض بود. اما نگاه وجودی ماهیتی از همون ابتدای نگاه متافیزیکی است. اصلا بحث وجود و ماهیت که خب ابن فارابی تو ابتدای فصوص الحکم خیلی قشنگ مسئله رو پیاده کرده تو همون مقدمه، که در واقع وقتی ما به هر چیزی نگاه میکنیم میبینیم که اون شی میتوند باشد میتوند نباشد. خب پس چی تو شد که هست؟ ببین این سوال رو هزار خورده سال بعد از فارابی ما میبینیم هایدگر مطرح میکنه که چرا اشیا به جای اینکه نیستن هستن. این سوال یک سوال متافیزیکی است و معلول نگاه وجودی ماهیتی است. و این نگاه و این سوال همون ابتدا فارابی مطرح کرد، اشیا این شی میتوند باشد میتوند نباشد به خودی خود. خب پس چرا هست؟ اینجاست که در واقع رسید به این که در هر شیء ما یه تفکیک وجود و ماهیت داریم. وجودی دارد، ماهیتی دارد و ماهیتش فی حد نفسه من حیث و هیه هیه، هیچ نسبتی با این وجودی که دارد ندارد. خیلی چیز عجیبیه. یعنی من به لحاظ هویت انسانیم با همین وجودی که الان دارم، همین وجودی که الان دارم هیچ نسبتی باش ندارم. خب اینجاست که در واقع فارابی و به پیرو فارابی ابن سینا گفت پس باید یک عامل خارجی، یک عامل سومی پاش تو کار باشد که من وجود دارم و اون عامل سوم موجد است، وجود دهنده است. ببینید، یعنی در واقع اصلا اصطلاح ایجاد مطرح میشه. ما در فلسفه یونانی ایجاد نداریم و بنابراین موجد نداریم. توجه میکنید، در فلسفه یونانی حرکت دهنده داریم، در فلسفه یونانی صورت دهنده داریم، در فلسفه یونانی نظم دهنده داریم، ولی در فلسفه یونانی وجود دهنده نداریم. برای همین هم فلسفه یونانی هیچگاه به الهیات نرسید، ولی در فلسفه اسلامی به الهیات ما میرسیم با این نحوه تفکری که هست. خب این به هر حال بحث بسیار بسیار مهمی بود، هم جلسه گذشته هم این قسمت که الان بحث کردیم. خب حالا ملا صدرا این بحث تشبه بلباری رو که در واقع وجه اصلی خلیفت اللهی انسان همین تشبه بلباری میدونید ملا صدرا، و وجه اصلی و عمده در تشبه بلباری به لحاظ ظاهر صنعت میدونید. خب این رو خیلی خوب در کتاب اسرار الآیات ملا صدرا پرورونده که من دو تا عبارتش رو میخونم در صفحه 108. حالا جالبه این بحث آفرینشگری که سر و کلش تو عالم انسانی هم پیدا میشه و بعد سر و کلش تو بحث صنعت مطرح میشه، این بحث رو ملا صدرا اینجا تحت عنوان یه قاعده مطرح میکنه، قاعدتون فی تحقیق الخلافت الالهیه. میگه اعلم انه لما اقتضا حکمت الالهیه، حکمت الالهیت الجامعه لجمیع الکمالات المشتمله على الاسماء الحسنى والصفات العليا بسط مملکت الايجاد والرحمه. میگه حکمت الهی که یک حکمت جامع هست، یک حکمت مطلقه هست، یعنی مشتمله بر همه کمالات هست که اسماء الحسنى دلالت میکنن بر اون کمالات، اسماء الحسنى و صفات العليا که دلالت میکنند بر اون کمالات اون حکمت، اون حکمت مطلقه اقتضا دارد ایجاد مملکت و بست این مملکت. این بست مملکت همطور ادامه داره، بدون توقف ادامه داره، کلی آمن هو فی شهر، همینطور ادامه داره. و جالبه عالم انسانی هم همینطور، عالم انسانی هم بستش و انبساطش هیچ حد توقف ندارد. تا انسان مادامی که در این دنیا هست، منظور نوع انسانی، این صنعت و این تکنولوژی و این تصرف بدون حد توقف ادامه داره. تا اونجایی که ملا صدرا تو آثارش هست، به خصوص تو کتابه، تو رساله اکسیر العارفین، حالا ببین این بحث ها رو اصلا تو چه کتابایی با چه عنوانایی مطرح میکنه، یعنی مثلا تو اکسیر العارفین، یا مثلا الان این بحث تو اسرار الآیات. تو اکسیر العارفین ظرفیت این بست در واقع مملکت انسانی رو تا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض میگه، ظرفیتش یه همچی ظرفیتیه. و البته خیلی جالبه، بعضیا این تسخیر رو میارندش تو خلیفت اللهی، و خلیفت اللهی رو هم صرفا منحصرش میکنن تو وجه باطنی و بنابراین به معنای ولایت تکوینی میگیرند. ملا صدرا میگه ولایت تکوینی انسان مربوط است به وجه باطنی خلافت اللهی انسان، نه وجه ظاهری. ملا صدرا که البته این جامعه اشاره کرده، میگه وقتی که انسان مظهر همه اسماء خداوند شد، خب دو تا اسم خداوند، یکی اسم باطن و یکی اسم ظاهر، بنابراین انسان مظهر اسم باطن، مظهر اسم ظاهر. در مظهریتش در اسم باطن، خلیفت اللهیش در وجه باطنی شکل میگیره، و به حسب مظهریتش برای اسم ظاهر، خلیفت اللهی در وجه ظاهر شکل میگیره. اون وقت اون ولایت تکوینی مربوط است به وجه باطنی خلیفت اللهی. که البته این تحلیلی که من کردم که صرفا بحثا میبرندش تو وجه باطنی خلیفت اللهی و بحث تسخیر و تصرف و صرفا میبرندش رو به علت تکوینی، خب مثلا الان این تفسیریه که ملا علی نوری کرده بر همین بحثای اسرار الآیات. خب این با مجموعه سیستم فکری ملا صدرا نمیخونه. ملا صدرا به صراحت قائل است به وجه ظاهری و وجه باطنی خلیفت اللهی، که اینجا میبینیم تو وجه ظاهری تسخیر، تصرف و تسخیر اشیاء طبیعی است از طریق ابزارآلات صنعتی و بنابراین بهره برداری کردن از اونها. بنابراین وجه ظاهری خلیفت اللهی و وجه باطنی خلیفت اللهی هیچ حد یقف ندارد و دائما رو به توسعه است، چرا که انسان مظهر کل یامن هو فی شأنم هست، چه در وجه باطنی خلیفت اللهی چه در وجه ظاهری خلیفت اللهی، انسان مظهر کل یامن هو فی شأنه. چون در واقع اون همه اسماء الهی که تعلیم داده شده به انسان، خب یکیش اسم ظاهر بود، یکیش اسم باطن بود، یکیش اسم سلطان بود، یکیش اسم موجد مبدع بود، یکیش هم همین اسم کل یامن هو فی شأنه. بنابراین عالم انسانی به لحاظ صنعتی و تکنولوژیکی ظرفیتش تسخیر کل این در واقع عالم خلق هست، که ملا صدرا اون آیات قرآنی که می‌فرماد سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض رو در واقع یه وجهش همین میدونه. خب میگه حکمت الهی اقتضا دارد بست مملکت الایجاد و الرحمه و نشر لواء القدرت و الحکمت به اظهار الممکنات و ایجاد المکونات و خلق الخلائق و تسخیر الامور و تدبیرها. خب تو این بست مملکت ایجاد و رحمت، خب هیچ بحرانی به وجود نمیاد، هیچ ظلمی صورت نمیگیره، قائم به عدل. چرا؟ چون قائم به حکمته. و کان مباشرت هذا الامر من از ذات الاحدیت القدیمیه به غیر واسطتن بعیده جدن، بعیدتون جدن، به غیر واسطتن بعیدتون جدن. میگه خب حالا اینجا جالبه، ملا صدرا ابتدا خلیفت اللهی رو در کل عالم هستی درست میکنه تا برسد به خلیفت اللهی در روی زمین. میگه خداوند برای بست همه این مملکت، مملکتی که شامل ملک و ملکوت میشه، در واقع بسیار بعیده که به صورت غیر بدون واسطه در واقع دست به یه همچین کاری بزنید. چرا؟ لبعد المناسبه بین العزت القدم و ذلت الحدوث. خب در واقع یه خلایی هست بین عزت قدم و ذلت حدوث، این خلا در واقع باید با یه واسطه پر بشه. فقضا سبحانهو به تخلیف نائب ینوب و انف تصرف و الولایت و الایجاد و الحفظ و الرعایه. یعنی بحث صادر اول، صادر اول در واقع خلیفت الله هست در کل هستی که در واقع ایجاد و تصرف و حفظ و نگهداری در واقع اون به نیابت از اون انجام میده. خب حالا این صادر اول، فلا محاله له وجه الی القدیم یستمد من الحق سبحانه و وجه الی الحدوث یمد به الخلق. خب حالا دقت بکنید، اینجا خیلی مهمه که صادر اول چه رابطه‌ای با واجب الوجود داره. اینطور نیست که در واقع همه چی تفویض شود به صادر اول، اصلا همچی چیزی محاله، محال ذاتی است. چرا؟ چون واجب الوجود به ذات صرف هستی است، یعنی هر چیزی بخواد هست بشه باید به او هست بشه، چون او صرف هستی است. بنابراین در واقع صادر اول همه آنچه که انجام میدهد به استمداد از اوست. فجعل على صورته خلیفتن یخلف انف تصرف و خلع علی خلع جمیع اسمائه و صفاته. میگه بنابراین خداوند بر صورت خودش خلیفه ای رو در واقع قرار میده. این خلیفه، این جانشین، از جانب او تصرف میکنه و خلع علی خلع جمیع اسمائه، یعنی در واقع لباس همه اسماء خودش رو به اون میپوشونه، در واقع اون میشه مظهر همه اسماء خداوند. و مکنه فی مسند الخلافت، و اون رو در مسند خلافت قرار میدهد، به القاء مقادیر الامور الیه و احالت حکم الجمهور الیه. و در واقع اینجا اون تقدیر میکند از جانب خداوند و حکم همه چیز در واقع به او احاله شده و تنفیذ تصرفاتهی فی خزائن ملکهی و ملکوتهی و تسخیر الخلائق لحکمتهی و جبروتهی. خب حالا و جعل له به حکم مظهریت اسمیه الظاهر و الباطن حقیقتن باطنتن و صورتن ظاهرتن. اینجا میاد سراغ دوتا اسم باطن و ظاهر و در واقع اون در واقع خلیفت الله در همه عالم و هستی در واقع مظهر اسم ظاهر و مظهر اسم باطن است. خب از اونجایی که مظهر اسم باطن است در واقع ملکوت را رقم میزنه و از اونجایی که مظهر اسم ظاهر است عالم خلق را رقم میزنه. خب حالا اینجا ملا صدرا میاد سراغ خلیفت الله در زمین، یعنی در واقع میاد سراغ انسان ها، افراد انسانی که اینجا هست. میگه فالمقصود من وجود العالم و ایجاد الاشیاء فیه شیئاً فشیئاً ان یوجد الانسان. اصلا مقصود همه این عالم، همه این عوالم، همه این ملک و ملکوت این بود که انسانی خلق بشه. الذی هو خلیفت الله فی العالم فالغرض من الارکان. حالا این سیر یه سیر تکاملی تدریجی هم هست در ذهن، این پیدایش انسان. میگه فالغرض من الارکان ان یحصل منها نباتات والغرض من النباتات ان یحصل منها الحیوانات. در واقع ابتدا جمادات به وجود اومدن و این جمادات سیر تحولی و تکاملیشون منجر شد به اینکه نباتات به وجود بیان، نباتات سیر تحولی و تکاملشون به اینجا منتهی شد که انسان به وجود بیاد. دقت بفرمایید، ببینید والغرض من النباتات ان یحصل منها الحیوانات، از طریق نباتات حیوانات به وجود بیاد و از طریق ارکان یعنی عناصر نباتات به وجود بیاد. این دقیقا یه سیر تکامل رو اینجا مطرح میکنه. و من الحیوانات ان یوجد الاجساد الاجساد البشریه و من الاجساد البشریه ان یحصل منها الارواح الناطقه. این جسدهای انسانی در واقع ظرف هستند برای پیدایش نفس‌های ناطقه. این دقیقاً اشاره می‌کند به نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. و من الارواح ناطقه ان یحصل خلیفت الله فی عرضه کما دل علیه به قوله اینی جائل فی العرضه خلیفه. پس دقت بکنید، ببینید از نظر ملا صدرا این است که مجموعه ملک و ملکوت پیدا میشن که انسانی به وجود بیاید و این انسان نسبتی دارد با اون خلیفت الله در کل عالم هستی، که عبارات بعدی نسبت رو میخواد بیان بکنه که من دیگه از خوندن عبارات اینجا فارغ میشم ولی بحثش رو میکنم. ببینید خیلی جالب، تو این دو سه تا پاراگراف بعدی ملا صدرا یه تصویر زنده و انسانگون از کل هستی ارائه میده. میگه صادر اول که در واقع مظهر اسم حی است، مظهر حیات است، در واقع اون تجلی میکنه در ملکوت، از طریق ملکوت تجلی میکنه در عالم ماده. و اینجا ما مواجهیم با یک انسان کبیر، یعنی عالم انسان کبیره، درست مثل هر کدوم از ماها که انسان صغیر هستیم. همینطور که من انسان، شمای انسان به عنوان انسان صغیر دارای یک عقل و دارای یک خیال و دارای یک بدن جسم هستیم، اون صادر اولم دقیقاً این سه مرتبه وجودی رو داره. یعنی در واقع عالم عقول در حکم عقل او و عالم مثال و همچنین عالم برزخ در حکم خیال او و عالم ماده در حکم در واقع طبیعت و بدن اوست. همینطور که من تجلی میکنم در عقلم و بعد تجلی میکنم در خیالم و بعد تجلی میکنم در بدنم، اون هم دقیقا همینطوره. یعنی کل عالم یک وحدت شخصی دارد، یک وحدت ارگانیک دارد. وحدت عالمی وحدت مکانیکی نیست، یه وحدت ارگانیکی است. که خب این بحث رو خیلی جالب استاد مطهری مطرح میکنه، وحدت ارگانیکی عالم نه وحدت مکانیکی عالم. وحدت مکانیکی عالم که خب در ابتدای رنسانس مطرح شد، چون ببینید مغرب زمین بعد از رنسانس بلا فاصله نیامد سراغ نگاه صرف مادی به عالم، نه، در واقع همچنان نگاه متافیزیکیش رو داشت، منتها تو این نگاه متافیزیکی در واقع خداوند فروکاسته شد به یک مهندس، مهندس لاهوتی، و کل این عالم هم وحدتش فروکاسته شد به یک وحدت مکانیکی.
با یه واسطه خودم متافیزیک متولد شد بعد از روز مرد. شما تهش داری میگی که الان دست علم فقط افتاده.
بله دیگه، دقیقا.
اولش با متافیزیکه، مثلا همون سوبژکتیویسم و راسیونالیسم دکارتی و
بله منتها
کانت و این حرفا رسید به الان دیگه فقط همین فیزیکه.
دقیقا یعنی در واقع اون نگاهی که دکارت پروروند، اون نگاه متافیزیکی که پروروند، یه قدم فاصله داشت، کافی بود اون قدم رو برداریم برسیم به یک عالم صرفا مکانیکی و برسیم فقط به علم فیزیک. توجه میکنید؟ یعنی دقیقا. و این بحثی که الان حالا اشاره کردم،
فلسفه تحلیلی که میذارن اسمش، البته بازم آره. اونم نه، بازم یه چیز سالت و تکنیک و فیزیک و به قولش
دقیقا که خب حالا فلسفه تحلیلی تمام رسالت فلسفه رو میاره رو زبان. یعنی دیگه اصلا موضوع فلسفه وجود نیست، موضوع فلسفه زبانه، زبان و ساختارهای زبانی و البته ارتباطش با معنا و ساختارهای معنایی. حالا این نکته که عرض کردم خیلی خوب این ایان باربورتون کتاب علم و دین به تصویر کشیده که چطوری چه متافیزیکی ایجاد شد در ابتدای رنسانس و این نگاه چطوری منتهی شد به در واقع این ماتریالیسم. خب ملا صدرا حتی این عالم رو هم زنده میدونه، دارای روح میدونه. چرا؟ چون در حقیقت اینها روحشون همون صادر اول هست. یعنی در واقع همطور که بدن من در واقع وابسته به روحم هست و بنابراین حیات دارد و بنابراین وحدتش وحدت ارگانیکی است. الان بدن من که وحدتش مکانیکی نیست، این عالم ماده هم وابسته هست به صادر اول و در حقیقت وابسته هست به عالم ملکوت. و همون نسبتی که بین بدن من و روح من هست، همین نسبت بین این عالم ماده و اون عالم عقولم هست. بر همین اساس این عالم هم روح دارد، شعور دارد، ادراک دارد و در واقع وحدتش هم وحدت مکانیکی نیست. پس اون انسان انسان کبیره، این انسان انسان صغیره. خب اینا رو بحث میکنه، حالا وارد این بحث میشود که هر فرد انسانی خلیفت الله هست و مرتبه ای از خلیفت اللهی رو واجده. خلیفت اللهی فقط یه سطح ایدئال ندارد که عبارت باشد از انسان کامل. میگه و کذالک کل واحد من افراد البشر ناقصن کان او کاملن له نصیب من الخلافت بقدر حصت انسانیته. لقوله تعالی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، در سوره فاطره آیه 39، یشیر الی ان کل واحد من افاضل البشر و اراذلهم خلیفة من خلفائه فی ارض دنیا. میگه همه افراد انسانی، چه اونایی که در سطح بالا هستن چه اونایی که در سطح معمولی هستن، دقت بکنید. ببینید ما خیلی جالبه، برمیداریم کلمات رو از 400 سال پیش میاریم به زمان حال و همون معنایی که تو عرف و عوام یه معنای عامیانه از این لغت داریم و نسبت میدیم به اونی که ملا سعدات 400 سال پیش تو ادبیات فلسفیش آورده. اراذل اینجا در برابر افاضل به معنای معمول. انسان‌هایی داریم که خب خودشون کار کردند، رو معرفت و نفس، رو تزکیه نفس خودشون کار کردند و رسیدن به یه درجات بالا. یه عده‌ای هم نه، این کارو نکردند، معمولی‌اند، ولی هر کدوم در واقع شغلی برای خودشون دارن، صنعتی برای خودشون دارن و زندگیشون رو میچرخونن. ملا صدرا میگه که اینا همه در واقع مظهر همون خلیفت الله هستن، منتها افاضل اسما را و جمال و جلال اسما را در رفتارشون، در سکناتشون در واقع ظاهر میکنند، ولی انسانهای معمولی جمال صنایع الهی را در صنایع خودشون ظاهر میکنند. دقت بکنید، میگه فالافاضل مظاهر و جمال صفاته تعالی فی مرآت اخلاقه من ربانیه و هو سبحانه تجلا به ذاته و جمیع صفاته لمرآت قلوب الکاملین. میگه خداوند با همه اسما و صفاتش و با ذاتش تجلی میکند در آینه قلوب انسانهای کامل، منهم المتخلقین به اخلاق الله لیکون مرآت قلوبهم مظهر الجلال، جلال ذاتهی و جمال صفاته. که خب حالا ما کاری به این بحث نداریم، بحث ما اینه ول اراذل یظهرون جمال صنایعهی و کمال بدایعهی فی مرآت حرفهم و صنایعهم. جمال صنایع خداوند را و جمال کمال بدایع خداوند را در آینه حرفه هایی که دارن و صنعت هایی که دارن ظاهر میکنن. حالا اینو توضیح میده، خیلی قشنگم توضیح میده، دقت بکنید. میگه و من خلافتهم ان الله استخلفهم فی خلق کثیر من الاشیاء، در خلق همه اشیایی که انسان انجام میده. این خلیفت اللهی ظاهره کل خبز ول خیاته ول بنا. مثال میزنه، مثال های ساده، میگه در همین نانی که انسان میپزه، در همین در واقع لباسی که میدوزه، در همین بنایی که بنایی که و ساختمانی که ایجاد میکنه و نحوه ها. حالا باز همین رو توضیح میده، فانه تعالی یخلق الهنته بالاستقلال، خداوند گندوما خلق میکنه، ول انسان به خلافتهی یتناها، این که انسان خلیفت اللهه میتوند این گندم را در واقع خمیر کنه، یتناها و یعجنها، یعجنها خمیر کردن هست، آره یتناها یعنی در واقع آردش بکنه و بعد خمیرش بکنه و یخبزها و بپزه. یعنی ببینید تمام این اعمال میگه به واسطه این است که انسان خلیفت اللهه. برای همینم ملا صدرا در جاهای دیگه، حالا اگر بعدن وقت شد ما عباراتش میاریم، برای همین ملا صدرا میگه که غذای انسان صنعتیه و چون انسان مظهر اسم صانع هست، غذاش رو خودش باید فراهم بکنه، لباسش صنعتیه، این عبارت و تعبیر ملا صدرا است، مسکنش صنعتیه، برخلاف حیوانات که چون خلیفت اللهی رو ندارند و بنابراین مظهر اسم صانع نیستند، هم غذاشون هم لباسشون هم مسکنشون طبیعیه، صنعتی نیست، نمیتونند در واقع به لحاظ صنعتی ایجاد بکنند. و کساب فانه تعالی یخلب القطن، همون پنبه، ول انسان یغزله، اونا رو در واقع تبدیلش میکنه به الیاف و نخ تابیده، و ینس جمنه الصوب، و در واقع میدوزه ازش لباس بالخلافت. علی هذا القیاس فی سایر صنایع الجزئیه و الحرف. فقط من یه نکته اینجا اشاره بکنم و بحث رو تموم بکنم. ببینید اینجا خب ملا صدرا صنایع ساده رو مثال میزنید، اما در سوره نور که حالا صفش هم عکس گرفتن براتون میفرستند، در جلد چهارم تفسیر القرآن صفحه 411، ملا صدرا بعد از این که این عبارت رو میارد، که این عبارت رو همون جلسه اول ما خوندیم و عبارتش هم هست نزدتون، که ملا صدرا میگه انسان عالم سازه و مملکت ساز، بعد از این که این عبارت رو میاره، حالا اینجا در واقع ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که هذا الباب الربانی و عبد المقرب سبحانی و خلیفت الله و خلیفت لله تعالی و المرآت لصورت الاشیا، انما فاق علی الکونین بشیئین. دقت بکنید، این انسان که خلیفت الله هست میتوند فائق بیاد علل کونین، چه عالم ظاهر چه عالم باطن، به شیئین، با دو تا شی، یک العلم تام به حقایق الاشیا و القدرت الکامله علی ما یشاء، با علم، سیطره انسان با علم، ظهور خلیفت اللهی انسان با علم. منتها اما العلم فعلمه منقسم الى علمه الظاهر و علمه الباطن. انسان دو نوع علم دارد، علم باطن علم ظاهر. با علم باطن همون ولایت تکوینی رقم بخورد، خلیفت اللهی انسان در وجه باطن، اما با علم ظاهر خلیفت اللهی انسان در وجه ظاهر، فبه علمه ظاهر یهیت بما یحتاج الی فی خلافت ظاهره. همه آنچه که در خلافت ظاهری انسان که سیطره بر عالم باشد، انسان با علم میتونه به این احتیاجات دست پیدا بکنه. حالا چیا هست؟ من کیفیت استنباط صنایع، انسان میتونه صنایع رو به دست بیاره و کیفیت استنباط صنایع، اینجا صنایع منظور صنایع ذهنی و صنایع ظاهری، مثلا منطق یکی از صنایع، اون تا صنایع ظاهری، ولی این صنایعی که داریم بیرونی که امروز پیچیده شده ازش تعبیر به تکنولوژیک میشه، اینا هم جز اسم صنایع. و استخدام طبایع با علم و این صنایع، چگونه این طبایع رو، اشیاء طبیعی رو به استخدام در بیاره. اون وقت بعد از این عبارت 40 علم نام میبره. تو همین یه صفحه‌ای که من براتون تصویرشو گفتم گرفتن، 40 علم نام میبره. این 40 علم مجموعه ای از علوم انسانی، طبیعی، ریاضی، الهی هست و علوم صنعتی و در واقع صنایع هنری. این 40 علم این مجموعه رو شامل میشه و آخرش هم میگه و سایر العلوم صناعات و علوم دیگه. انسان با این علم، با این مجموعه علوم، در واقع خلیفت اللهیش رو در مقام ظاهر شکل میده و بست میده. که خیلی جالبه این 40 علم رو بعد انشاءالله اون صفحه رو بخونید، خیلی جالبه. دو تا از این علم، یکیش جرسقال هست و یکیش اخراج قنوات هست. وقت این جرسقال یعنی در واقع حرکت دادن چیزهای سنگین و اخراج قنوات، اینها از صنایع پیچیده زمان ملا صدرا بوده در ایران. شما اگر مراجعه بکنید به سفرنامه شارده که 5 جلد هست، خیلی جالب اونجا برای ما بیان کرده، به خصوص اخراج قنوات که صنعت بسیار بسیار پیچیده و مهمی بوده، و ملا صدر و شاردن میگه که در هیچ جای دنیا مثل ایرانی ها در واقع تخصص ندارند و تسلط ندارند در اخراج قنوات. وقت البته ویژگی ها رو میگه، خیلی عظمت داره این اخراج قنوات. و یکی هم جرسقال، چون این معماری هایی که انجام میشده و به خصوص خیلی جالبه، در زمان شاه عباس به فکر افتادن که در واقع همین تونل کوه رنگ رو در واقع طرح اولیش مال ابتدای صفویه بود که بعد به مشکل برخوردن، دیدن نمیشه. بعد دوباره شاه عباس به جریان انداخت و تا یه حدیش پیش رفت. وقت اون شاردن جزئیاتش میگه، دقت بکنید، شاردن همون موقع رو میگه، یعنی همون زمان بوده، دقیقا مصادف بوده با شاه عباس و رفته همه اینا رو دیده، مشاهدات خودش رو بیان میکنه که چطوری مثلا این سنگ های عظیم رو حرکت میدادند و در واقع ملا صدرا توجه داشته به این صنایعی که در زمان خودش بوده. خلاصه حرف ملا صدرا این است که خلیفت اللهی انسان در مقام ظاهر و در وجه ظاهر به عنوان جلوه اسم ظاهر با علوم و صنعت. و چون مقتضای خلیفت اللهی انسان است و چون مقتضای نحو وجود انسان است تعطیل بردار نیست.
مقتضای خلیفت اللهی انسان باید همیشه در مسیر تکامل باشه.
خب حالا نکته خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید انسان در واقع همطور که توی یک از جلساتم اشاره کردیم این ساخت و ساز، ببینید بحث این است که آیا در کاری که انسان انجام میده نور همه اسما حضور داره یا بعضی از اسما در حجاب میره. اصلا ملا صدرا برای همین میگه حکمت باید پشت بند این صنایع باشه، همون وجه دوم تشبه بالباری همینه دیگه. عالم که خداوند رقم زده چون بر اساس حکمتش هست همواره در حال تکامله و قائم به عدله، اما انسان با اعمالی که انجام میده در واقع بعض از اسما رو ظاهر میکنه، بعض از اسما رو در حجاب میبره. و اصلا فلسفه حکمت و نبوت و امامت این است که در واقع انسان مدینه‌ای برپا بکنه، تمدنی برپا بکنه که همه انوار همه اسماء حق تابش داشته باشند. وقت اینجاست که در واقع در اون تمدن و در اون صنعت نه اینکه مطلق ظلمی نباشد، مطلق خرابی نباشد. اینا دقت بفرمایید، عالم دنیا عالم تضاده، عالم استکاکه، فقط و فقط در عالم ملکوت هست که استکاک نیست. منتها بحث این است که در واقع وجه خیر غالب باشد بر وجه شر، وجه عمران غالب باشد بر وجه خرابی و تخریب. هر دو، هر دو، هم غلبه کیفی هم غلبه کمی.
الان عمرانی داریم که بنیانش تخریب عالم.
بله بحث تمومه.
حالا من یه نکته رو به ذهنم رسید، این آیه سخر لکم ما فی السماوات و الارض رو ما تو یه همچین چیزی در مثلا مسیحیت هم داریم یا نداریم؟ چون اونجا هم انسان محوره، میخواد انسان محور باشه ولی به روحانیت میرسه.
بله،
یعنی تعبیر سخر لکم، چون داریم فلسفه اسلامی حرف میزنیم دیگه، این بچه اسلامیت اینجا با ظهور کنه. این سوال به نظرم سوال بد نباشه. یه چیزی رو به ذهنم رسید، اونم این که ما این ولایت ظاهری و ولایت باطنی و اون وجه ظاهری و وجه باطنی احتمالاً خب طبیعیه که وقتی ما در مورد فلسفه حرف میزنیم میخواییم تو فلسفه غور کنیم، این حیثیت ها رو باید لحاظ کنیم، مثلا فلسفه میاد که این حیثیت ها رو از هم تفکیک بده، ولی نسبت اینا با هم خیلی مهم است احتمالاً. یعنی برای اینکه این وجه اسم ظاهر ظهور کنه و اون تصرف در طبیعت رخ بده، این نسبت این قصه با ولایت باطنی چی میشه؟ به نظرم باید اشارات ملا صدرا رو اینجا یه ذره برسیم. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ به خاطر این که چون بالاخره در غرب هم ما این مسئله تصرف مطرحه و مسئله اصلا جدیه، اساسشه، انگار بنیادشه، طبیعت ماده تصرف، ولی یه تفاوتی وجود داره و تو این تفاوت مثلا تفاوت بین قنات با این وضع آب چشیدن های الان. تو قنات ما به طبیعت اجازه میدیم خودش باشه، اونجوری که هست هست، ما کارش نداریم، از اون روال طبیعی خودش رو داره، ما میریم سمتش. برای همون اون این چیز عجیب نیست که اینها میچندن میرفتن پایین. یا مثلا توی اون آسیاب‌های آبی، آب روال طبیعی خودش رو داره. خب ما دستکاری نمی‌کنیم مسیر آب رو، همون آب تو هم مسیر طبیعی که داره میره ما داریم ازش استفاده می‌کنیم. ولی الان ما در مقام تصرف آب، اصلا انگار کم کم توی تکنیک و تکنولوژی در جهان مدرن اون چیزی که هست به حجاب میره. جش ما با آب طرف نیستی، به قول آقایون میگن با منبع انرژی طرفید، یه آبی وجود نداره. این یه ذره این دستفرمونی چیز وقت ببینید تو صدرا انگار دو حالت داره، یا نظر به یک چیز دیگه داره، نظر به یک امر دیگه داره، یا هنوز جهان تکنولوژی رو ندیده صدرا. خب چرا دارم این حرف رو میزنم؟ چون ما اگر مثال رو مثال هایی که زدید دارم میگم، یعنی هنوز انگار جهان تکنیک قرن 17 است دیگه، خبری نیست، انگار جهان تکنیک رو ندیده هنوز این وضع. نه اونها هم میشه به نسبت چیز کرد، اونها هم ببینید هنوز قرن 20 رو ندیده، قرن 20 اتفاق داره تو قرن 20 میفته. برای همین به نظرم احتمالاً توی این دوگانه وچه زار وچه باطن در حفظ این دوگانه نسبت اینا رو با هم احتمالاً بپردازیم، اون وقت یه مقدار بهتر میتونیم به مسئله.
ببینید نکته خیلی خوبی رو مطرح کردید. اینجا دو نکته قابل طرحه. یه نکته این که ببینید فلسفه، وقتی ما میگیم مراد تفکر فلسفی است. ما متاسفانه اولا دو تا اتفاق افتاده، یکی این که تفکر فلسفی ما فروکاسته شده به فلسفه خوانی. خب فلسفه خوانی یعنی چیزایی که 400 سال پیش مطرح شده، اونا رو بیایم بیان کنیم بخونیم. دومین نکته ای که مطرح اتفاق افتاده این است که همین فلسفه خوانی ما هم به شدت ناقصه، یعنی حداقل نمیایم همین بحثی که الان مطرح کردیم تو فضای آکادمیک ما نیست. این یه نکته. پس بنابر این شما الانم که ببینید و بحث بکنید 500 سال دیگه میشینن و میگن که خب قرن 25 رو ندیده، توجه میکنید. بنابر این تفکر فلسفی باید زنده باشد. این یه نکته. دومین نکته که من این نکته رو در اون کتاب درآمدی بر فلسفه اجتماعی خیلی خوب پروروندم، ان شاء الله در بیاد دوستان ببینند. اونجا من یه مقایسه کردم بین ملا صدرا و فرانسیس بیکن که این دو تا هم زمان با هم بودند. اما خیلی جالبه ببینید فرانسیس بیکن خب اسلحه های زمان خودش دیده، خب توپ اینا بوده دیگه اون زمان، خب یا دینامیت که خود فرانسیس بیکن تو نو ارقنونش دقیقا مثال میزنه اینا رو، ولی در واقع صرفا میگه که اینها هیچ ضرری و ضربه‌ای به انسان ها نمیزنند و دائما رو به رشده. ولی همون ملا صدرایی که 400 سال پیش بوده و به قول شما این تخریب رو ندیده، نسبت به صنعت نگاه خوشبینانه مطلق و 100% نداره. من این عبارات چه آوردم، بلکه قائل است به این که این صنعت میتونه در وجه عمران باشد، میتواند در وجه تخریب باشد.
یه تعبیر گفتید اصلاح و یه چیزی یادم نمیاد.
حالا من جلسه قبل گفتم تفکیک عمران و اصلاح از هم دیگه، که خب البته وجه تخریب وجه عمران هم نیست، مثلا عمران رو دارد از بین بره. و همین ملا صدرا 400 سال پیش این بیان را دارد که منابع محدود است، نباید محصور شود. این عین عبارت ملا صدرا است. منابع محدوده. خب ببینید اینا ما تو نیمه دوم قرن بیستم که با محدودیت منابع روبرو میشیم بگیم منابع محدوده، که هنر نیست که. اینه رسیده ایم و دیده ایم. 400 سال پیش کی به فکر این بود که آقا این منابع محدوده و نباید محصور باشد؟ ملا صدرا 400 سال پیش قائل است به این که زمین را باید اکرام کرد، اکرام زمین را داره مطرح میکنه به صراحت و مقایسه میکنه بین زمین و مادر، میگه شما چرا چطوری مادر را اکرام میکنید؟ خب مادر شما رو تغذیه میکنه، ملا صدرا میگه زمین هم شما رو تغذیه میکنه. مادر از یه جهت شما رو تغذیه میکنه، اونم در یه محدوده ای خاص. زمین از جوانب مختلف شما رو تغذیه میکنه، اونم مدام مدام که تو این عالم باشید، تو این کره زمین زندگی بکنید. اینا حرف ملا صدراست. کی؟ نه تو نیمه یه دوم قرن بیستون، 400 سال پیش. یعنی ملا صدرا از یک سری جهات حتی از زمان فعلی جلوتره. منتها ما در واقع دو تا ظلم کردیم به ملا صدرا. ظلم اول این که این حرفای ملا صدرا را ندیدیم، نمیبینیم، مطرح نمیکنیم، در صورتی که اینا باید بیاد تو فضای آکادمیک فلسفه، چه تو حوزه چه تو دانشگاه. همینطور اصالت وجود اینا هم هست. ظلم دومی که به ملا صدرا کردیم این است که ما فلسفه را از تفکر خارجش کردیم، فرو کاستیم به فلسفه خوانی. توجه میکنید؟ این دوتا ظلم بزرگ کردیم. خب ما انشاءالله حالا سوالات و بحثایی که مطرح میکنید، حالا بحثایی که داریم خیلی مجال میدید به طرح این سوال و این بحث ها. ما انشاءالله از جلسه آینده میریم سراغ هدف دوم و سوم. بنابراین میریم سراغ اون سه صفحه اول ملا صدرا اسفار که متنشم فرستادیم. از تشبه بلباری موقت عبور میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه دقت بکنید، حکمت سازندگی به ما یاد نمیده. حکمت مبانی و زیر ساختار را به ما یاد میده که این سازندگی باید بر چه مبانی استوار باشه. توجه میکنید؟ و الا سازندگی و علم مربوط به سازندگی که خب همون صنعته، از فلسفه که ما صنعت انتظار نداریم. توجه میکنید؟ ولی بنیادهای یا مثلا از فلسفه که ما عمران، وقتی حالا هدف دوم و سوم ملا صدرا میرسیم دیگه، عمران نشعتین. خب ما که از فلسفه ملا صدرا عمران دنیا را انتظار نداریم، اما ملا صدرا میگه آقا این عمران فقط یک فرایند تکنیکی نیست، این بعد زیر ساختای حکمش هم داشته باشه. توجه میکنی؟
مثال خداوند عالم زمین و این و
ولی میگم انگار به وجه تمرکزی که فلسفه کمک میکنه تشبه به حکیم، یعنی کار اون طبق حکمت باشه.
نه دیگه، کارامون چیه؟ کارامون همه آفرینشگری که داریم، همه این آفرینشگری هایی که داریم، همه این عالمسازی هایی که داریم، همه این تقدیرهایی که در عوالمون انجام میدیم، این باره دیگه. دقیقا منطقه الباره علا وجه الحکمت توجه میکنید، یعنی در واقع الباره، ببینید الباره علا وجه الحکمت، یعنی هر دوش هست، هم حکمت هست، هم آفرینشگری هست، هم خلاقیت هست، توجه میکنید. و این باره، ببینید اصلا در باره هست، در آفرینشگری هست که البته آفرینشگری انسان، در آفرینشگری انسان هست که هم حکمت ظاهر میشه هم ضد حکمت، توجه میکنید، هم ضد حکمت ظاهر میشه. ببینید اسما رو حالا ما چه مرتبه بندیشون بکنیم چه نکنیم، ببینید همه این مرتبه بندی ها، همه این جدا سازی هایی که ما در اسما به عمل میاریم برای شناخت خودمونه، و الا اسما در ذات حق تعالی احدیت و واحدیت دارند، یعنی اصلا از هم دیگه هیچ نحوه ترکبی نیست. منتها این اسما رو ما جدا سازی میکنیم، مرتبه بندی میکنیم. حالا خیلی جالبه، علامه طباطبایی تو سوره مائده هستن، هست اصلا اسما رو به صورت درخت و شاخ درخت و برگ نمایش دادن، خیلی جالبه. مثلا بعضی از اسما تنه درخته، بعضی از اسما اون شاخه ها، بعضی از اسما اون برگ ها، این همه اینا برای شناختی ماست. درسته مثلا ما میگیم که قدرت و اراده به علم برمیگرده، علم و مبنا قرار میدیم، خب علم هم که همون حکمته، توجه میکنید، ولی این برای شناختی ماست. و الا در حق تعالی همه اینا در مقام احدیت موجودند، هیچ نوع ترکبی بینشون، تکثر و ترکبی نداره.